ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا درباره طرحی با موضوع جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران رایزنی می‌کنند. پوتین و اوباما همکاری‌های نظامی خود را در سوریه افزایش می‌دهند. و حمله افراد مسلح به ایستگاه پلیسی در بنگلادش منجر به کشته شدن دو مأمور پلیس در این کشور شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. شماری از اعضای کنگره آمریکا قرار است امروز پنجشنبه پیشنویس طرحی را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران به بحث بگذارند. این سه طرح که قرار است در یکی از کمیسیون‌های فرعی وابسته به کمیته خدمات مالی در مجلس نمایندگان مطرح شود، پیشنهاد می‌کند وزارت خزانه‌داری از صدور مجوز برای بوئینگ و همچنین مجوز برای انتقال پول منع شود و بانک صادرات واردات آمریکا نیز ملزم شود هر نهادی را که با ایران داد و ستد دارد تأمین مالی نکند. پیش‌بینی می‌شود نمایندگان دموکرات کنگره و نیز دولت باراک اوباما با این قانون در صورت تصویب نهایی مخالفت کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلفنی بر سر افزایش همکاری‌های نظامی این دو کشور در سوریه توافق کردند. کرملین در یک بیانیه اعلام کرد که خواست دو طرف برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و همچنین بین نیروهای نظامی روسیه و آمریکا در سوریه مورد تایید هر دو قرار گرفته است. ولادیمیر پوتین از باراک اوباما خواست بین گروه‌های مخالف میانه رو و به گفته او گروه‌های تروریستی مانند جبهه النصره تمایز قائل شود. کاخ سفید نیز در بیانیه جداگانه‌ای گزارش داد که این رهبران بر مشارکت این دو کشور برای شکست گروه داعش و جبهه النصره تاکید کردند. حمله با نارنجک به ایست بازرسی پلیس در شمال بنگلادش که صبح پنجشنبه همزمان با برگزاری نماز عید فطر رخ داد، منجر به کشته شدن دو مأمور پلیس و زخمی شدن 9 تن از آنها شد. در جریان این درگیری 2 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. این ایست بازرسی نزدیک به محلی است که حدود 200 هزار تن از مردم شهر کیشورگانجی در حال برگزاری نماز عید فطر بودند. به گفته یکی از مقام‌های ارشد پلیس محلی، مهاجمان پس از پرتاب نارنجک با سلاح‌های اتوماتیک به نیروهای پلیس حمله کردند. این حمله کمتر از یک هفته پس از کشته شدن 20 غیر نظامی به دست مهاجمانی در رستورانی واقع در داکا پایتخت بنگلادش روی می‌دهد. و بر اساس آنچه خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، در شب عید فطر عده‌ای در قم اقدام به انتشار شبنامه‌های علیه حسن روحانی رئیس جمهوری و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کردند. صفحه اینستاگرامی که به اکبر هاشمی رفسنجانی منتسب است با انتشار تصویری از این شبنامه‌ها نوشته است که دلواپسان و تندروها با پخش این شبنامه‌ها به دنبال نشانه گرفتن افراد انقلابی و انتخابات ریاست جمهوری هستند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او را از هدف انتشار چنین شبنامه‌هایی پرسیده. مجید محمدی:
به نظر میاد مخالفان دولت آقای روحانی در چند ماه گذشته دو راهبرد رو دارن پیش میبرن برای تضعیف دولت و برای زمینه‌سازی انتخابات 96، اینکه دولت آقای روحانی رو به دولت یک دوره‌ای تبدیل کنن. راهبرد اول نسبت دادن دولت هست، سیاست‌های دولت و رفتار دولت به اینکه تحت نفوذ بیگانه هست، با غرب میخواد روابط رو عادی سازی بکنه و تحت تأثیر سیاست‌های غربی هست. همین شبنامه هم محتواش کاملا نشون میده که این هدف رو داره دنبال میکنه. راهبرد دوم هم نشان دادن فساد هست در دولت از این طریق، و عمدتا با مسئله فیش‌های حقوقی در چند هفته گذشته اینها این راهبرد رو دنبال کردن.
آقای محمدی، چه گروه یا گروه‌های اقدام به انتشار این شبنامه‌ها کردن؟
با توجه به الگوی رفتاری آقای مصباح و جبهه پایداری، به نظر میاد که این جبهه در قم عمدتاً طلاب نزدیک به این جبهه دارن این گونه تبلیغات رو هدایت میکنن. در گذشته هم به کسانی که در قم رفتن برای سخنرانی مثل آقای علی لاریجانی، حملاتی که صورت گرفت عمدتاً از نزدیکان آقای مصباح صورت گرفت. موازی آقای مصباح هم کاملا با مطالبی که در این شبنامه اومده نزدیک است.
خب چرا از شبنامه به نظر شما استفاده شده؟
خب به نظر میاد که نمیخواهند فعلا در این مقطع با دولت برخورد مستقیم داشته باشن. اگر به یاد بیاریم نامه‌هایی که جامعه مدرسین در یک سال گذشته به آقای روحانی نوشته، عمدتاً نامه‌های آشکار نبوده، نامه‌های افشا شده نبوده. اعلام کردن که چنین نامه‌هایی نوشته شده اما محتواش رو منتشر نکردن. میخواهند فعلا کجدار و مریض با دولت آقای روحانی کنار بیان یا مقابله کنن تا زمان انتخابات، که بسیاری از این مقابله ها آشکارتر و روکتر و صریح‌تر خواهد شد.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا بود و درباره انتشار شبنامه‌هایی که گفته شده در شب عید فطر در قم علیه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شدند. در ایران واکنش‌ها به موضوع حقوق بالای برخی مدیران دولتی همچنان ادامه دارد. پس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که این هفته دستور بررسی فیش‌های حقوقی بالا را صادر کرد، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز پنجشنبه نسبت به آنچه تخلف‌های مالی خواندند واکنش نشان دادند. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
موضوع افشای فیش‌های حقوقی گروهی از مدیران عامل دولتی و بانک‌ها با ارقام بسیار بالا انعکاس گسترده‌ای در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و واکنش‌های بسیاری را در میان سران جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است. تا آنجا که تاکنون با برخی استعفاها و یا برکناری‌های شماری از مدیران بانک‌ها و مدیر عامل و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی همراه بوده است. در ادامه واکنش‌ها سرانجام روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به حقوق‌ها و برداشت‌های بالا اشاره کرد و خواهان تحقیق در این باره شد.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بی‌قانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند.
پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری و سران دو قوه دیگر و سپس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دستور تحقیق در این مورد را صادر کردند. اصولاً پرداخت حقوقها و برداشت پول در یک سیستم یا دستگاه دولتی به طور رایج چگونه عمل می کند و تابع چه مقرراتی است؟ این پرسشی است که آن را با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا در میان گذاشتیم.
به طور کلی در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مسئله مالی و پولی از مهمترین وجه‌های اونه و به طور کلی در سه مرحله بررسی میشه. مرحله اول در مورد بودجه است که بودجه باید تصویب بشه، بعد حسابداری برای هر قلم پرداختی که می‌کنه نیاز به اسناد مدارک داره و بالاخره ما حسابرسی داریم یا دیوان محاسبات هست که میاد بررسی می‌کنه. بنابراین از هر نظر در دیگه دستگاه دولتی مسائل مالی و پرداخت‌ها به شدت مراقبت میشه. بنابراین وقتی که یک همچون واقعی اتفاق میفته که پول زیادی پرداخت شده، مسلماً درها و قدرت‌های پشت این بودن.
از کامران دادخواه اقتصاددان ارزیابی وی را در مورد پرداخت حقوق‌های کلان که چندیست اسناد آن در ایران منتشر شده جویا شدم.
در درجه اول این البته یک اختلافاتی بوده که در داخل این دستگاه ایجاد شده که مسئله رو شده و به خصوص این بدترین موقعیت برای اینکه مردم ایران در یک رکود اقتصادی به سر میبرند و بعضیا به نان شب محتاج هستند و در همچین حالتی یک همچین ماجرایی معلوم میشه. ولی واقعیت این است که امکان نداره که رئیس مجلس ندونه که چه پولهایی خرج میشده. پس رئیس مجلس کجا بوده؟ این بایستی که میدونسته که این وقایع داره اتفاق میفته، چطور همچین پولهای عظیمی پرداخت میشه و هیچ وقت متوجه نشدن که این پول بیت المال بوده که رفته و معلوم نیست به کجا رسید.
این هفته داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که فهرست به گفته او فیش‌های حقوقی نامتعارف 950 تن از مدیران شرکت‌های دولتی و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل می‌شود که دست کم بین 15 تا 50 میلیون تومان دریافتی داشتند.
توی برنامه چارکنج این هفته از اضافه شدن جنسیت سوم روی کارت‌های شناسایی در کانادا و هشدار به والدین برای خودداری از غذای اضافی دادن به کودکانشون براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
اما در واشنگتن دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته چهارشنبه دادستان کل و رئیس FBI را برای ادای توضیحاتی فراخواندند. اعلام عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال از جانب FBI موجی از اعتراضات را در بین اعضای حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا به دنبال داشته. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در لندن روز چهارشنبه گزارش تحقیقی کمیته رسیدگی به چگونگی و دلایل شرکت بریتانیا در اشغال عراق و سرنگون کردن رژیم صدام حسین منتشر شد. سر جان چلکات رئیس این کمیته در گزارش 2,600,000 کلمه ای خود تأکید کرده که دولت وقت بریتانیا به رهبری تونی بلر پیش از آن که راه های مسالمت آمیز خلع سلاح رژیم وقت عراق را طی کند و بدون برنامه ریزی کافی و تنها بر اساس اطلاعات نادرست سازمان اطلاعاتی کشور وارد جنگ شد و در مورد دلایل اتخاذ تصمیم به جنگ هم به عمد گزافه‌گویی کرده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که تصمیم به جنگ علیه صدام قدرت قانونی شورای امنیت سازمان ملل را تضعیف کرد. سر جان چلکات رئیس کمیته تحقیق روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت بریتانیا بدون داشتن مدرک مهمی مبنی بر نقض تعهدات عراق و یا گزارشی از بازرسان بین المللی در مورد احتمال عدم همکاری بغداد نمیتوانست دست به عملیات بزند و یا رضایت بیشتر اعضای شورای امنیت را جلب و اقدام نظامی را توجیه کند. آقای چلکات افسود که در نبود پشتیبانی اکثریت برای اقدام جنگی کمیته به این نتیجه رسید که بریتانیا در واقع شورای امنیت را تضعیف کرده است. سر جان چلکات تأکید کرد که آقای بلر در مورد توانایی خود بر تصمیم آمریکا در قبال عراق هم گزافه سنجی کرده است. رئیس کمیته تحقیق بریتانیا بر این نکته هم انگوش گذاشت که در سال 2003 میلادی 13 سال پیش این کشور برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم در یک اشغال همه جانبه کشوری مستقل شرکت کرد که تصمیمی به غایت وخیم بود. آقای چلکات در پایان اظهار داشت که اکنون روشن شده که سیاست بریتانیا در قبال عراق بر اطلاعات و برآوردهای نادرست متکی بود که هرگز مورد چالش قرار نگرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز در پی انتشار گزارش کمیته تحقیق دولت بریتانیا، تونی بلر نخست وزیر پیشین دولت کارگری گفت که او در ماجرای حمله به عراق حسن نیت داشته و معتقد بوده که چنین اقدامی در برگیرنده منافع ملی بریتانیا خواهد بود. آقای بلر همچنین اعلام کرد که مسئولیت اشتباهات خود برای شرکت در جنگ عراق را میپذیرد. جرمی کوربین رهبر فعلی حزب کارگر روز چهارشنبه گفت که حمله به عراق در سال 2003 میلادی اواخر سال 1381 خورشیدی یک اقدام نظامی تجاوزکارانه با تکیه بر یک بهانه نادرست بود که بر تروریسم و گسترش آن در منطقه خاورمیانه دامن زد، ادعایی که تونی بلر آن را رد کرده است. در بریتانیا موضوع جنگ عراق و اشغال آن کشور مانند آمریکا همچنان عامل تفرقه‌های سیاسی است. در ایالات متحده دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده روز سه‌شنبه ضمن نادرست خواندن حمله به عراق از صدام حسین رهبر پیشین آن کشور به خاطر آنچه که مبارزه او با تروریسم نامید تمجید کرد. ولی در لندن روز چهارشنبه بازماندگان 179 سرباز بریتانیایی که در جنگ عراق کشته شدند برای شنیدن گزارش تحقیقی اجتماع کرده بودند. علاوه بر این تظاهرات بزرگی هم از جانب مخالفان جنگ برپا شد که در آن برخی خواستار محاکمه تونی بلر به اتهام جنایات جنگی شدند.
و خبر آخر این که فضاپیمای ارتقا یافته روسیه سایوز اوایل صبح امروز پنجشنبه با سرنشینانی از چند ملیت مختلف برای سفری دو روزه از قزاقستان به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شد. کاتلین رابینز پژوهشگر روسی و تاکویو اونیشی فضانورد ژاپنی سرنشینان این فضاپیما پس از 9 دقیقه به مدار رسیدند و انتظار می‌رود که روز شنبه به ایستگاه فضایی برسند. این بود چند خبر و گزارش. همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.